بلغ قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، فاري الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. تشکیل این محضر به مناسبت ولادت پیشوای بزرگ اسلام رسول اکرم و همچنین پیشوای بزرگ مذهب امام صادق علیه السلام است. امشب در واقع دو عید است در یک شب، یکی ولادت رئیس دین و یکی ولادت رئیس مذهب. به خواست خداوند اگر به هر دو مطلب به مناسبت اشاره شود، ادای حقی به قدری که شده باشد از صاحب این دو حق شده است. اما راجع به اساس قضیه که میتواند مربوط به هر دو نفر باشد، یعنی هم پیغمبر و هم امام صادق، روی مسئله شایستگی و صلاحیت است. قرآن می فرماید: الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا می داند کدام انسانی شایسته مقام رسالت است که او را به اون مقام بگمارد و خلعت رسالت را بر پیکر او بپوشاند. معیار علمی قضیه درباره امام هم همین طور است. خدا می داند که چه انسانی شایستگی برای مقام امامت دارد تا او را به منصب امامت منصوب گرداند و به اون مقام مقدس و عالی برای رهبری مردم بگمارد. این یک مسئله است که 14 قرن قبل در باب رسالت قرآن کریم فرموده و در دنیای الان این موضوع دارای ارزش و اهمیت فوق العاده است. الان میگویند کسانی که در مملکت عهده‌دار مقام عالی میشوند باید حتما از نظر عقلی، علمی، اخلاقی، فکری شایستگی داشته باشند و اگر شایسته نباشند ممکنه قدرتی به دستشون بیاید و از اون قدرت سوء استفاده کنند. میگویند بعضی از افراد مردم در اثر داشتن یک سلسله خلقیات ممکنه قدرت که پیدا کنن به جرائم عجیبی دست بزنن، مثل هیتلر در جنگ گذشته و این صدام در جنگ فعلی با ایران. ولذا در دنیاهای علمی عقیده دارن که باید حتما اونهایی که نامزد مقامات عالی میشوند اینا قبلا از دو نظر معاینه بشوند، یکی از نظر پزشکی که آیا این آقا میتواند در مدت معین به سلامت این منزل را بگذراند یا نه، و بالاتر از نظر پزشکی از نظر روانی آیا این آقا کینه‌توز است، انتقام جوست، نسبت به دشمن فتنه زننده است، اگر به مقامی برسد مثل هیتلر مرتکب جرائم و جنایات نمی شود. پس این مطلب که لیاقت و قابلیت برای احراز مقام و ریاست باشد الان مورد کمال توجه است، و قرآن 14 قرن قبل در باره انتخاب پیغمبر میگه خدا میداند کدام انسانی را پیغمبر قرار دهد، مگر هر انسانی لایق رهبری مردم است؟ مگر هر انسانی میتواند بیاید میلیون ها یا میلیارد ها بشر را در طول قرون متمادی رهبری کند؟ از زمان پیغمبر تا الان چند میلیارد بشر مسلمان بوده و زیر بار رهبری پیغمبر بودند؟ این پیغمبر باید بسیار لایق باشد، عقلش، علمش، فکرش، هوشش، انصافش، شهامتش، صراحتش، قدرت مقاومتش، جرأتش، رشادتش، تمام اینا شد. و نبی اکرم یک موجودی است که دومی ندارد، یعنی اصلا خدا او را برای امر پیامبری ساخته. حالا برای نمونه یه مواردی را اشاره می کنم که یه قدری زمینه روشن شود. یه صلواتی بفرستید. آب نمیخواد آب بگرد آب دو تا صلواتی دیگه هم بفرستید. در هر حال پیغمبر اکرم دارای صفاتی بود که حالا یک قدری رو براتون اشاره می کنم. در درجه اول یک حدیثی است از خود پیغمبر درباره عقل انبیا. می فرماید وَمَا جَعَلَ اللَّهُ وَمَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا وَلَا رَسُولًا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْعَقْلِ وَيَكُونُ عَقْلُهُ أَفْضَلْ مِنْ عُقُولِ جَمِيعِ اُمَّتِهِ. یعنی خداوند هیچ پیغمبری رو مبعوث نفرمود مگر اون که قبلن عقل او را تکمیل کرد، تا جایی که عقل اون پیغمبر از عقل تمام مردم رساتر و بهتر و عالیتر باشد. مگر می شود عقل کسی بالاتر نباشد و بخواد عقول مردم رو اداره کند؟ شما در یک بنایی اگر یک سرعمله قرار می دهید برای 10 نفر کارگر، این یک سرکارگر باید در مسائل بنایی و ویران کردن و تحویل گرفتن مساله از اونهای دیگه چیز فهمتر باشد و الا نمیتونه در رأس اونها قرار بگیرد. یک نفر بیاد به نام پیامبر در رأس تمام مردم دنیا، فلاسفه، حکما، علما، دانشمندان قرار بگیرد، این باید عدلش از همه بالاتر باشد و پیغمبر اینطور بود و لذا عدل کل تعبیر می شود و از نظر قدرت درک از همه بالاتر بود. در تمام طول نبوت یک جا سراغ ندارید در کتب که پیغمبر اکرم یک جمله خام گفته باشد، یک جمله بی مطالعه گفته باشد، یک جمله گفته باشد و بعد معلوم شود غیر منطقی بوده، پیغمبر شرمنده شود. این معنی رشد عقلی پیغمبر از نظر صلاحیت نبوت. دوم، هوش. هوش پیغمبر باید خیلی قوی باشد. آخه اینو بدونید، هوش با عقل فرق داره. حالا اینم یکی از مشکلات روانشناسی است که اون معیار دقیق قضیه روشن شود. مثلا درباره عقل میگن درک کلیات میکند، اما هوش مربوط به موارد معین و شخصی است. اینی که الان اینقدر صنایع پیشرفت صنایع و اختراعات مربوط به عقل نیست، مربوط به هوشه. و لذا اونهایی که اختراع میکنن باید دارای هوشی باشد که بفهمد به وسیله موج برق آیا میشود میکروفونی درست کرد و صدا را تقویت کرد که یک گوینده به قدر آهنگ 100 نفر صحبت کند اما با بلندگو 100,000 نفر بشنوند. این هوشه. و هرچی هم عناوین صنایع نو شما ملاحظه کنید مربوط به هوشه و هوش در پیغمبر باید خیلی قوی باشد و قویم بود. حالا یه نمونه برای هوش پیغمبر عرض کنم. سیل آمد، خانه کعبه قبل از نبوت پیغمبر خراب شد، مسجد الحرام یه دریاچه شد، این 4 دیوار کعبه روی هم خوابید، خب باید از نو ساخته شود. اون سنگ مقدس، اون سنگ شریف به نام حجرالاسود، این رو برداشتن بردن در یک نقطه محفوظی آخر مسجد الحرام گذاردن. این سنگ غیر از سایر سنگ هاست، سنگ های دیگه دیواره کعبه همین سنگای عادیه، اما این حجرالاسودی است که حاجی اون را میبوسد و استلام میکند. سنگ مقدسه. اینو بردن اون عقب گذاردن. 4 قبیله متصدی امر حرمن، پردهدار. یک قبیله پرده حرم دارد، یک قبیله کلیددار کعبه است، یک قبیله متصدی مسجد الحرام است، یک قبیله ساقی حاج است، به حاجی ها آب میده. این 4 قبیله با هم دیگه کارگر آوردن، بنا، عمله، مساله، 1 متر، 2 متر، 3 متر، 4 متر، خلاصه کعبه آمد بالا. تمام شد کعبه که تمام شد، حالا میخوان حجر رو نصب کنن، حجر رو اسفل رو، اون سنگ مقدس رو در اون زرع معین. اونها که مکه رفتن میدانن در یکی از اضلاع حرم این سنگ نصبه و طواف از اونجا آغاز میشه. قبیله پرده‌دار گفت سنگ پشت پرده است، ما باید نصب کنیم. قبیله کلیددار گفت سنگ مربوط به زرع کعبه است، ما باید نصب کنیم. اون یکی که متصدی مسجد بود گفت اصلا سنگ جبهش تو مسجده، ما باید نصب کنیم. اون یکی گفت این مربوط به حاجیات و ما ساقی حاجی، ما باید نصب کنیم. آقا قوقا در گرفت، من باید صف بندی شد. یک صف بندی که اگر شمشیرها از نیام در آید، صحبت کشتن دو نفر، ده نفر، سی نفر، صد نفر نیست، اینقدر باید کشته شود تا بالاخره کار به یه صورتی استقرار پیدا کنه. زمزمه قدر هر یک قبیله، قبیله عرب متعصب متسلب میگه من باید، اون میگه من باید، اون میگه من باید، کار بالا گرفت. قبائل دیگر متأثر شدند. چه پیش آمدی در حرم میشود؟ مکه آبستن چه حادثه ایست؟ فرداست کشتارها روی کشتارها، چه باید سر؟ خلاصه یک عده پیر مردان خیرخواه ریش سفید پخته علاقمند به سعادت مردم، اینا آمدن این چهار قبیله رو دیدن. کشتار چیه؟ جنایت چیه؟ بشویید این کار را و این تصمیم غلط را. گفتن چه بکنیم؟ گفت یک قرار حکمیت بذاریم. چجور؟ گفت قرار بذارید پیش از اینکه آفتاب بزنه هر کی از فلان در معین مسجد الحرام وارد شد، او بین شما حکمیت کنه. ده ها رو خاتمه بدید. این چهار تا قبیله علی ظاهر گفتن خیلی خوب، اما در باطن گفتن اگر حکمیت به نفع من نشد بزن بزن. قرار شد به حکمیت هم بدن. آمدن جمع شدن از هر قبیله چند نفر، گفتن هر آدمی که فردا قبل از ستید، قبل از این که آفتاب بزنه، از اون در مخصوص وارد شد او حکم باشد. اما این سخن بین خودشونه، کسی نمیدونه. فردا آمدن بین و طلوعین هر چهار قبیله در مسجد، چشمشون به اون در کی اول میاد. هوا روشن شد، روشن‌تر شد دیگه، نزدیک آفتاب بزنه. هنوز آفتاب نزده، یک پسر جوان یعنی محمد ابن عبدالله از این در وارد شد. اینا نگاه کردن و گفتن خب این جوان خوبی، ولی بچه است بابا. این کاری که الان داره 200-300 تا کشته شدن توش آب میخوره، این نمیتونه حکمیت کنه. مراجعه کنیم، مراجعه نکنیم، بگیم نگیم؟ خلاصه با دودلی و تردید گفتن میگیم. پناه به خدا، ظاهرن میگن میگیم، اما هر کتون تو دلشون میگه اگر به نفع من قضاوت نکرد، میگم این بچه‌ست، ول کنید، به درد این کار بده. همه دارن تو ذهنشون میپذند مخالفت را در صورتی که به نفعشون نباشد. پیغمبر آمد وارد شد تو مسجد الحرام، اینا رفتن جلو، بعد از مراکب ادب و تحیت گفتن قضیه این چهار قبیله این کعبه ساخته شده برای نفس حجر، قرار حکمیت کسی که اول بیاد شما آمدید. گفت خب شما نماینده کدوم هستید؟ گفت این چند تا مال این، چند تا مال اون. مال به اون چند تای اول گفت قبول داری من حکمیت کنم؟ گفت قبول داری، قبول داری، قبول داری، هر چهار تا گفتن بله. گفت خلاصه اون چه بگویم مقبول است؟ گفتن بله. دعوا چیه؟ دعوا اینه که هر قبیله دیگه من باید نصب کنم، نه اون سه قبیله. گفت بسیار بفرمایید. گفت خب کی؟ گفت بفرمایید تا بگم دیگه کی. بفرمایید چی میگه؟ بفرمایید چیه الان صحبت اینه که بگه کی. گفت بفرمایید. آقا این چهار قبیله همه حرکت کردن، نمایندگانشون فرمود سنگ اونجاست. بله اونجاست. آمدن رفتن اونجا جلو سنگ. وقتی رسیدن جلو سنگ یک کلمه پیغمبر حرف نزد، فقط عباشو از دوشش پیغمبر برداشت، دو تا زد تکان صاف بشه، دو تا رو چهار تا کرد انداخت رو زمین، یه مربع بزرگی عبای چهار تای پیغمبر. سنگ و خود پیغمبر بلند کرد گذاشت تو عبا، گفت عبا چهار گوشه دارد، هر یک گوشه را یک قبیله بگیرد، چهار قبیله سنگ و حرکت بدید. خیلی عجیب بود. گفت حرکت بدید ببینیم کی نصب باید بکنه. این چهار تا سنگ و حرکت دادن، از این نقطه آوردن جلو ضلع حرم گذاردن زمین. گفت آقایان شما چهار نفر چهار قبیله سنگ را آوردید و من نماینده شما چهار قبیله ام، یا الله سنگ خود پیغمبر بلند کرد گذاشت جاش. گفت پس چهار قبیله سنگ و نصب کردید درست؟ همه مبهوت. سهل و ممتنع یعنی این چیه؟ اینو از نظر علمی میگن هوش. هوش پیغمبر در حد اعلا. یکی از غربی ها در کتاب خودش این مطلب رو می نویسد و می گوید این مرد لایق و قابله که می تونه پرچم صلح دنیا را به دوش بگیرد و به کشاکش دنیا خاتمه دهد، این مغز خلاق می تواند. بنابراین اون عقل پیغمبر، اینم هوش پیغمبر، انصاف پیغمبر. از همون بچگی از حلیمه سعدیه شیر خورده بود، در خیمه حلیمه زندگی میکرد. دو ساله شده بود، سه ساله شده بود، یه وقت پرسید مادر؟ گفت بله. گفت این برادرای من که صبح میرن شب میان کجا میرن؟ گفت اینا گوسفندا رو میبرن برای چرا، غذا بخورن گوسفندا، شب برمیگردن برای اینکه ما زندگی کنیم. گفت یا الله ما انصف سنی، مادر انصاف ندادی، چطور اینا بیچاره ها برن آفتاب بخورن، ما بنشینیم تو سایه خیمه شیر گوسفندا رو بخوریم؟ مادر منم بفرست که منم با اینا کار بکنم. بچه صحبت از انصاف میکند، صحبت از فضیلت و معنویت میکند. اینا یه مراحلی در زندگی رسول اکرم، نمونه عقل و هوش و انصاف در مورد پیغمبر. حالا از این قبیل قضایا در لابلای تاریخ زندگی قبل از نبوت پیغمبر هست، در همون دوره های جوانیش. مردی عدل پرور، مردی منصف، مردی به تمام معنا مهربان، بشر دوست، ایناست. اون وقت علاوه بر این رشادت، پیغمبر چقدر شجاعه؟ اولا شجاع رو با قوت اشتباه نکنید. شجاعت از صفات اخلاقی مربوط به روان، قوت مال ورزشکار است و بدن. ممکنه یک نفر آدمی قهرمان باشد در یکی از شاخه های ورزش اما شجاعت نداشته باشد، اما یه نفر ممکنه یه مش استخوان باشی اما یک دنیا شجاعت. مثلا الان رهبر انقلاب آیت الله العظما امام خمینی، آیا امام قهرمان وزن برداریه؟ نه، یه مرد ضعیفیست. این همه شجاعتی که دارد مال روحشه نه مال بدنش. روح قویه، گوشه خانه 100 مترش نشسته، بزرگترین موج که از امریکا حرکت می کند تکان نمی کند، میگه امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این چیه؟ این میگیم شجاعت. پیغمبر اشجع بود، اینقدر پیغمبر شجاعت داشت که علی ابن ابی طالب میگوید وقتی تو میدان جنگ آتش جنگ زبانه میکشید و همه رنگ ها پریده و خود باخته بودن، کنا لسنا به رسول الله، ما به پیغمبر پناه می برد. برای اینکه پیغمبر اینقدر قوی بود تکان نمی خورد. و لذا ملاحظه می کنید در برنامه تبلیغ یک ذره نترسید. مملکت یعنی مکه‌ای که نه شربانی دارد، نه ژاندارمری دارد، نه دستگاه قضایی دارد، اصلا صحبت ملوک و طوایفی و هر جمر جز قبیل بازیه. این پیغمبر دعوت کرد مردم رو به اسلام، بت‌ها را به شدت مورد انتقاد قرار داد. بت‌پرستا هیجان پیدا کردند، آمدن رفتن پیش ابو طالب، به ابو طالب یه حرفایی زدن که ابو طالب با افتراب گوش می داد. گفتن برو به برادرزادت برو. چه میگی؟ پول می خوای؟ تمام طلا و نقره حرم رو می دیم به تو. مقام می خوای؟ همه اتفاق کلمه تو را به ریاست مکه قبول می کنیم. زن می خوای؟ زیباترین دختر مکه را به تو می دهید. اما اگر نه پول، نه زن، نه مقام و باز دعوت کنید، قطعت خواهیم کرد. ابو طالب می دونه اینا هیئت مؤتلفه قبائلند، تمام قدرت اجرایی دست اینهاست. رنگش پرید، پاشد آمد گفت آقا جان، برادرزاده کار بالا گرفته، خطرناک شده. آقا جان دست بردار. آمدن اینو میگن. پیغمبر با کمال اطمینان و خونسردی گفت آقا عمو اعتنا نکن. به اینا بگو که این پولایی که تو خزینه مکه است که چیزی نیست. اگر شما بتونید این کوه ابو قبیس رو طلا بکنید بدید به من، و معادل این کوه هم نقره بیارید بدید به من. یک کوه ابو قبیس طلا، یک کوه ابو قبیس نقره. یک. دوم، ریاست کردن بعد چهار تا عرب بدبخت مکه که چیزی نیست. اگر شما بتونید آفتاب رو کف یک دست من بذارید، ماه را از کف دست دیگر من، یعنی منظومه شمسی رو بذارید به اختیار من و من فرمان روای کره زمین و قمر و زهره و زحل و اورانوس و نپتون و همه اینا باشم، اینم با چیز زنم صحبت نداری، صحبت زن میشستم. به اینا بگو من دست بر نمیدارم، من وظیفه الهیمو انجام میدم، شما هر کاری میخواید بکنید بکنید، منو بکشید، منو خفت بکنید. این شجاعت، این قدرت و قوت قلبه. حالا معلوم شد که میگه الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، خدا میداند نبوت خود را به چی افاضه کند و کدام انسانی را به مقام پیامبری مبعوث گرداند. این خداست که صلاحیت رو میداند. امام هم اینطوره. عنایاتی که خدا به ائمه طاهرین کرده و افادات علمی که خداوند به اونها داده مطلب عجیبه. این امام صادق علیه السلام اون مقدار حرفایی که الان ازش مونده واقعا روی تمام مباحث صحبت کرده. یه قضیه رو یه وقت یه مجله نوشته بود، یه مجله نوشته بود یه قضیه رو نوشته بود در امریکا دانشگاه یک مسابقه گذار که معیار زاییدن و تخم گذاردن در حشرات و حیوانات چیه؟ کدوم حشره تخم می‌ریزه؟ کدوم حشره می‌زاید؟ کدام حیوان تخم می‌گذارد؟ کدام می‌زاید؟ این مسابقه رو گذارد. گفت یه معیار علمی بگید که این معیار علمی تمام موارد را بگیرد و اگر گفتید مثلا دانشگاه 100,000 دلار جایزه میده. اینو به زبانهای مختلف تمام جرائد پخش کردند. گفتن یه مصری مسابقه رو برد و این طول سنگین رو گرفت. خیلی تعجب کردن. یه مصری سنی آمدن وقتی برد بهش گفتن تو چطور این معیار رو گفتی؟ معیارش چی بود؟ معیارش این بود، گفته بود هر حشره یا هر حیوانی که لاله گوش دارد بچه میزاید، هر حیوان خزنده، درنده، گزنده، پرنده که لاله گوش نداره تو خود میذاره. این عجیب بود، دیدن راست همه. حالا علیش دقت چی میخوای دقت کن ببین، موش رو ببین، گربه رو ببین، سگ رو ببین، انسان رو ببین، بعد اونایی که تخم میذارن مرغ رو ببین، کبوتر رو ببین، گنجشک رو ببین، پشه رو ببین، مگس رو ببین، همه رو ببین. بعد بهش گفتن تو از کجا این معیار رو پی کردی؟ سنی بودم. با من توی این کتاب شیعه ها یه وقت کتاب مطالعه می کردم، دیدم یه جمله نوشته از امام جعفر صادق، نوشته امام جعفر صادق علیه السلام کنار یه باغچه نشسته بود، داشت این گلو به هم می زد، یه دور از این کرم سرخا که تو لجنا تو گلاس این دمه چوب اومد و یک زن به نام ام جابر که شاید مادر جابر ابن حیان اون فیزیکدان و شیمیستی بود که از شاگردای امام جعفر صادق بود، ممکنه اون باشه، ام حیان ایستاده بود. حضرت گفت امه حیان این کرم زرده بچه تخم میذاره یا بچه میزاد؟ گفت نمیدونم، امام میدونه. گفت من یه معیاری بهت میگم، امه حیان کل ارون ولود و کل سموخن بیود، هر حیوانی که لاله گوش داره بچه میزاد و هر حیوانی که لاله گوش نداره تخم میذاره. تو حالا برو بگر تو همه. گفت من اینو تو کتاب خونده بودم. گفتیم آیه مسابقه ایست، ما اینو مینویسیم، اگر چیزی نشد همینه که حالا است، اگه چیزی شد ما یک مسابقه ای رو بردیم. گفت برداشتم نوشتم فرستادم، بررسی شد، من بردم، جایزه رو به من دادن. آدم چیه؟ این چه مردیست؟ الله اعلم حیث یجعل رسالته، مال پیغمبر اکرم. در معیار رهبری باید بگوییم که الله اعلم حیث یجعل امامته، هم امامت صلاحیت میخواد هم رسالت صلاحیت میخواد. این اداره کردن مردمه، رهبری کردن مردم، نجات دادن مردم از سقوط و بدبختی و انحطاط و عقب افتادگی. بنابراین خداوند از اول پیغمبر رو ساخته برای نبوت. درباره امام حسین میگه اشهد انک کنت دورا فی الاسلاب الشامخه و از ارحام المفهره. خب وقتی درباره حسینه، یعنی درباره علی، یعنی درباره فاطمه، یعنی درباره پیامبر است تا برود. حالا بالاتر بهتون بگم، اون صفاتی را که خدا باید در پیغمبر تو شکم مادر اعطا کنه و از نسلای جلو به پاکی روش کرده باشد، اون که در جای خودش درست. آقا قدم به قدم خدا پیغمبر رو مراقبت کرده. همین ایام ولادت پیغمبر که میرسد، آقایان به مجالس که میروید و آز محترم نقل میکنن قضیه شیر دادن به پیغمبر بود که آقا چه مشکلی شد، چه مشکل. خب بچه مرضعه میخواد، شیرده میخواد، مادر گرامیش آمنه شیر نداشت، شاید مریض شده بود، ناچار باید پیغمبر رو بسپرند به دایه. اونم عبدالمطلب آقای حرم. آخه پیغمبر ما هم که پدر نداشت در بعد از در زمان ولادت، تو شکم مادرش بود، عبدالله از دنیا رفته بود. بنابراین الان کی پدر پیغمبره؟ پدر پیغمبر الان جد پیغمبره، یعنی عبدالمطلب. عبدالمطلب هم یک جهان آقا، بزرگ حرم. گفته برید دایه بیارید، تحقیق کنید، زنایی که شیر دارن. آقا ریختن اون چه زن بود آوردن برای اینکه پیغمبر شیر بده پستان رو نگیره. آقا مصیبتی شد، تمام فامیل قصه دارن. چه باید کرد؟ صحبت شیر خشکم نبود مثل حالا. چه باید کرد؟ خلاصه خبر منتشر شده اطراف. یه زن آمد اسمش حلیمه، از قبیله سعدیه. این آمد و گفت منم شیر دارم، آوردنش، پستانشو گذارد نگرفت، ولی متمایل به پستان دیگر شد. اون پستان مثل که شیر نداره، اگه داره خیلی کمه، قضا به دست این پستان باشه. پیغمبر متوجه اون پستان شد، خلاصه او رو گذار شیر جاری شد، به شدت از گوشه لبای پیغمبر میریخت. اگه بنا بود زنا کف بزنن، باید ده دقیقه کف بزنن از خوشحالی. دویدم پیش عبدالمطلب، گفتم مژده. بچه پستان گرفتن. کیه اون زن؟ گفتن اسمش حلیمه است، از قبیله سعدیه. خیلی خوشحال شد، گفت خلت خصلتان، خصلتان حسنتان، حلمون و سعد. دو خصلت خوب، دو خصلت عالی، دو خصلت پسندیده. یکی حلم یعنی بردباری، یکی سعد یعنی سعادت. این اسمش حلیمه است، این یه خصلت. سعدیه است، از قبیله سعد. بنابراین خیلی فال خوب زد پیغمبر. خب حالا چرا اینو گفتم؟ فقط خیال کردید یه چه تاریخ چه گفتم؟ نه، این یکی از نگهداری های خداست از پیغمبر. چرا؟ این پیغمبر باید خونش پاک رشد کند. در مکه، در مدینه، در تمام قبائل عرب و مردم اون زمان شراب خرما اونقدر معمول بود که اغلب خانه ها خودشون شراب خرما می انداختن، همه مشروب می خوردن. بنابراین همه زنها آلوده بودن و زنی که شیر می دهد و مشروب می خورد شیرش آلوده. و این فقهای اسلام نوشتن، متن حدیث رو فتوا دادن. از امام سوال می کند که آیا بچه شیرخواره داریم و مرضعه می خواهیم، دایه می خواهیم، و دایه مسلمان پیدا نمیشه، حق داریم بدیم به زنی که یهودی است بچه ما را شیر بدهد؟ یه سوال فقهیه. امام علیه السلام فرمود بکوشید که زن مسلمان باشد. گفت خب میکوشید، اما این پیدا نشد، حق داریم؟ فرمود بدید شیر بده، ولی باهاش شرط کنید در ایامی که بچه شما را شیر میدهد نوشابه الکلی نخورد. این فقه اسلام. پیغمبری که میخواد فردا به نبوت برسد و بگه بچه های ملت من نباید شیر آلوده به الکل رو بخورن، آیا خدا راضی است که خود پیغمبر شیر خواد شیر زنهای الکلیسم رو بخورد؟ هرگز خدا راضی نیست. این باید پیغمبر بشه. و عجیبه که الان تو کتابهای تربیت کودک از نظر پزشکی می نویسن به مادرها، مادرها گاهی بچهاتون یه دفعه پستان نمی گیره، نیم ساعت دیگه باز نمی گیره، یه ساعت دیگه باز نمی گیره. مادر نگران می شود چرا پستان نمی گیرد، یا یک مک زده بل کرده چرا قضا نمی خورد، معدش خرابه؟ میگه نه، مسترب نشدید، شما غافلید. گاهی مادر گنه گنه خورده، دو ساعت از خوردن گنه گنه گذشته، گنه گنه از مجرای روده جذب شده و رفته، ذرات گنه گنه تلخ در شیر موجوده، بچه لب میزنه میبینه شیر تلخ، پستونه ول میکنه، میگه مهم نیست، مضطرب نشو، اون شیری که الان هست تخلیه کن، شیر نو بیاد بعد میخوره. گاهی مادر ملتفت نبوده، نهار یک مقداری سر سفره سیر خورده، سیر مقابل پیازا، سیر، حالا 3 ساعت گذشته، سیر هضم شده، شیر متعفنه، تا نک میزند بدش میاد. بنابراین اینجوریه، الان میگن این الکل در شیره، یعنی یک زنی که ساعت 8 شب عرق بخورد، ساعت 10 شب پستان رو بدوشد، ببرند در لابراتوار، میگه چند درصد عین الکل تو شیر. پیغمبر شیر آلوده به الکل نخوره، نذاش پستان زنها رو بمکه. این خداست، نمک پستان را نگیر، نگیر. تا میرسه به یه زن گوسفندچران دهاتی بیابانی که اصلا تو دستگاهشون مشروب پیدا نمیشه، شیر سالم برای پرورش بدن پیغمبر و تقویت انساج جسم رسول اکرم. خب پس خیلی خداوند مراقبت کرده و مواظبت برای اینکه پیغمبر رو برای رهبری بسازد و او رو شایسته و لایق بار بیاره. حالا الان ملاحظه کنید، مقام شامخ پیغمبر اون مقام بسیار عالی، علی ابن ابی طالب با اون عظمت شاگرد مکتب پیغمبره و تازه مقام امیرالمؤمنین به موجب روایات از ائمه دیگه بالاتر. همین چند دقیقه یه روایت می دیدم نوشته بود مردی سوال کرد از امام صادق علیه السلام، یبن رسول الله، حضرت مهدی وقتی ظاهر شد مردم به او می گویند امیرالمؤمنین؟ فرمود نه، به حضرت مهدی امیرالمؤمنین نمی گن. عرض کرد چرا؟ گفت امیرالمؤمنین منصب مخصوص علی ابن ابی طالب است و بس، و تمام خلفای جور که این منصب رو به خود نسبت دادن مرتکب گناه شدند. اون وقت حالا در این روایت راوی میگه خب پس به حضرت حجت چی صدا میزنن اگر نگن یا امیرالمؤمنین؟ میگه بهش میگن یا بقیت الله، ای رو صدا میزنن. یه روایت دیگه هم دارد میگه نحن المؤمنون و علی امیرنا، علی که امیر المؤمنینه، میگه مؤمنون ما هستیم، علی آقا و امیر ماست. خب این مقام علی ابن ابی طالب تازه شاگرد پیغمبره. بعد حضرت مهدی جزء 11 امامه. اون وقت رهبر انقلاب الان ما امام امت نایب عام نیست از حضرت بقیت الله، نایب عام دیگه مجتهد. شما ببین این مرد آمد به رهبری انقلاب، خدا شاهد است اگر یک ذره یک سر سوزن شرایط رهبریش ضعف داشت، مگر این انقلاب با عظمت تحقق پیدا می‌کرد؟ شما می‌بینی یه مجتهد برای انقلاب یک مملکت چقدر باید لایق باشد تا بتونه این بار رو به منزل برسونه؟ اون وقت اونی که خدا در قرآن میگه الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند رسالت خود را به کدام انسانی اعطا کند، تاج نبوت را بر سر کدام انسانی بگذارد و خلعت مقدس پیامبری را بر کدام پیکر بپوشاند. بنابراین رهبری یک امر بسیار بسیار مهم و باید صلاحیت داشته باشد رهبر برای انجام اون مسئولیت. حالا بیایید چند جمله از جریان روز بگویم. الان انقلاب ما در نوسان‌های عجیب قرار گرفته. به صور مختلف میخوان این انقلاب رو بکوبند و مخصوصا امریکا برای اینکه هم ضرر اقتصادی کرده، هم به فرموده امام از دست ملت ایران امریکا سیلی خورده، گروگانهاشو نگه داشتن، به صور مختلف اقدام کرد تا این لحظه به خواست خداوند امریکای پرقدرت نتوانسته است به انقلاب به لطف الهی صدمه ای بزند تا حالا و انشاءالله هم نتواند هرگز صدمه بزند. حالا چه ایادی داره؟ زیاد. از بیرون ایادی دارد، از داخل ایادی دارد به اشکال مختلف و همین ایادی هستن علت دوان به صبر مختلف کارشکنی میکنند، ضربه میزنند، تهمت میزنند، دروغ میگویند، مینویسند، عناصر رو تحریک میکنند، قیام مسلحانه میکنند، در جبهه جنگ همه کار میکنند، همه کار میکنند. و این دستگاه های بیگانه به قدری افراد نم کرده و پخته دارد که هرگز ملت ایران نمیدونه. همین جاسوس خانه ای رو که گرفتن و پرونده یک عده‌ای پیدا شد، احتمال میدادید که اینا جاسوس باشن؟ احتمالش هم نمیشد بدید، خیالش هم نمیشد بکنید. آدم خیال میکرد همه اینا افرادی هستن وطن خواه، وطن دوست، علاقه من، خدمت گذار. بعد معلوم شد نه، آقا یه مردم خود فروخته ای هستند که اینا مشغول فعالیتن، خیلی چیزم میدونم الان، اما من مقیدم در منبر سخن که میگویم خیلی مناسب مقام منبر باشد. اتفاقا این دیروز در مسجد اعظم قم فاتحه 40 نفر طلبه شهید بود، خیلی قوغا بود، عجیب. عده زیادی از طلاب تفنگ به دوش در خیابان‌های قم رژه رفتند، نظامی ها با تبل و شیپور مارش نظامی می زدند، دور زدند در شهر قم، آمدند در داخل مسجد، عکس طلاب روی چوبها نصب شده بود، عکسای بزرگ درست کرده بودند، مردم ناراحت. من اونجا منبر رفتم، به مناسبت هایی صحبت کردم و من جمله گفتم مقام مقدس منبر یک مقامی است که خیلی باید مواظبت کرد. منبر مثل بعضی از نویسندگان، نمیگم همه، بعضی از نویسندگان که اختیار قلم ندارند، بد میگویند، تهمت میزنند، افترا میبندند، چه باید کرد؟ تمام اینا تحریکات بیگانه هست و همینا به اشکال مختلف پیوند دارند. کسی نمیسان. حالا یه نمونه بگم براتون. آقای دکتر مصدق که به نخست وزیری رسید 2 دفعه کابینه داشت، 1 کابینه‌اش اول بود، بعد نزدیک 30 تیر آمد افتاد، کابینه دوم بود در 28 مرداد. شما میدونید وزرای کابینه اولش کیا بودن؟ هر کی بود، اما یه دونه از وزراش این زاهدی، همین زاهدی که بعد کودتا کرد، این وزیر کشور دکتر مصدق بود، وزیر کشور. این شاپور بختیار نبود که این طوفان رو به سر ملت ایران در آورد، ایشان معاون وزارت کار دکتر محمد مصدق بود. حالا بعدشو بذارید که حالا این دوتایی که ما نمونه داریم. خب آقای وزیر کشور، وزیر کشور دکتر محمد مصدق اون وقتی که تمام مردم در جوش و خروش بودند به نفع آیت الله کاشانی و به نفع دکتر مصدق در اون زمان. شما ها اغلب میدونید مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی نسبت به من خیلی محبت داشت و بسیاری از کارهایی که لازم بود یه فردی از قید بیت خودشون انجام بده به من مراجعه میشد. هفته نبود دوتا ستا تلفن از منزل آقا نمیشد. تلفن زنگ زد، شاید نمیدونم حالا قطعا یه ماه و نیم از زمان مصدق گذشته و هیئت دولت، تلفن زنگ زد، برداشتم. حاج احمد خادمی بود پیشکار آقا. حاج احمد بعد از سلام علیه گفت آقای فلسفی، آقای زاهدی وزیر کشور دکتر محمد مصدق امروز قبل از ظهر تلفن کرد به منزل آقا و گفته بود من طبق دستور دکتر محمد مصدق باید شرفیاب بشم خدمت آیت الله بروجردی آقا رو زیارت کنم. از آقا خواهش کنید یه وقتی معین بکنه من شرفیاب بشم. حالا آقا فرمودن فردا 4 بعد از ظهر، اما به من گفتن به او وقت معین نکنم، به شما بگم. گفتن به آقای فلسفی بگو و دو تا مطلبو بگو. یکی این که آقای فلسفی از تهران به زاهدی تلفن کند فردا 4 بعد از ظهر بیاید قم بر ملاقات آقا. یکی هم به خود آقای فلسفی بگید شما فردا قبل از ظهر بیاید قم، من شما رو ببینم، مذاکراتی لازمه بکنم و اصل فردام شما باید در مجلسی که اونیاد باشید. من به زاهدی تلفن کردم آقا 4 بعد از ظهر به شما وقت دادم. ایمالی فردا خودم صبح رفتم به قم، در حدود نمیدونم 8-9 بود آمدم رفتم خدمت آقا. آقا یه مقداری صحبت کردن، بعضی از امور بود. بعد فرمود نمیدونم زاهدی از طرف مقدم مصدق چه کار داره آمده چیه، ولی از چه هست شما فردا 1 ربع مونده به 4 بیایید اینجا منزل ما باشید، چه وقتی زاهدی میاد شما باشید و شما دو نفری با هم بیاید توی این اتاق برای ملاقات ما، که شما باشید که ما چی میگیم و او چی میگه. خیلی ما هم رفتیم و اونجایی که منزل یکی از آیان ظهر رفتیم و 3/4 آمدم تو منزل اندرونی. تو یکی از اتاقا دو تا دونه صندلی بود، من نشستم و 4 زاهدی آمد. زاهدی وزیر کشور دکتر مصدق که وقت گرفته از آیت الله بروجردی آمد تو همون اتاق که من بودم، هدایتش کردم اونجا آمد. یه عکاس هم بود، خودش آورده بود، عکاس وزارتخونه بود، هرچی یه عکس اونجا گرفت. بعد رفتیم خدمت آقا، خودش گفت اجازه میدید یه عکسی بگیرم، یه عکس ستایی هم گرفت. آقای بروجردی بود و من بودم و خودش. عکاس رفت، بعد گفت آقای رئیس الوزرا سلام رسوندن، گفتن از امری دارید بفرمایید اطاعت بکنیم فلان. آقا گفت نه من کاری ندارم، شؤون اسلامی رو دقت کنید. از همون حرفای عمومی بعد تمام شد آمدید رفت. توجه کردی؟ حالا چی میتونست فکر کند که زاهدی را که دکتر مصدق آورده وزیر کشور کرده این تو دامه جاسوسی پرونده داره؟ چی میتونست فکر کنه که ردیف ایستادن وزرا، یکیش هم همینه که بعد خود اینم عامل کودتا بود؟ اینا چیه؟ اینا تاریخش رو بفهمید. کی میدونست که شاپور بختیار میاد با این که از افراد ملی بود این چنین رسوایی به بار میآورد؟ اینا رو چرا میگم؟ خیلی هم میدونید گفتن دیگه افراد نداره، که یه عده در رفتن بیرون تو کشورهای خارج، سریع هم به مقام اسلام اساءه ادب کردن. اینا بعد چی گفتم؟ برای اینکه چشمتون رو باز کنید، یکی از کارهایی که الان اجانب پایشو گذاشتن که تمام ضربه رو خورد امریکا از امام سر، یعنی از رهبر انقلاب و سایر امام سر. آقا الان یکی از بزرگترین فشار و لبه چیز سیاست اینه به هر قیمت که شده است رابطه مردم و روحانیت رو ببرن، در درجه اول رابطه مردم رو با امام و بعدم از مسجد منبر محراب همه. چرا؟ به این که انقلاب رو منبر بپا کرد، انقلاب رو مسجد بپا کرد، انقلاب رو فرمان و اعلامیه امام بپا کرد. اینا دشمنن و میخوان بکوبن. فقط معیار هوش مردم، درک مردم، بیداری مردم، آگاهی مردم، توجه داشته باشند که مبادا غفلت کنید، ناآگاه باشید، ضربه به انقلاب بخورد. اگر خدای ناکرده ضربه ای به انقلاب وارد شود، به مملکت، به اقتصاد، به زندگی، به مذهب، به اسلام، به همه چیز ضربه خورده و صدمه غیر قابل جبران وارد شده است. خب این عرایض من البته مقیدم که ذکر مصیبت بکنم، ولو الان شب عیده نباید ذکر مصیبت کرد، باید شما تبریک بگم. ولی من میبینم الان یه عده ضد انقلابا میگن هنوز روزه میخونید؟ باید روزه بره، باید اسم امام حسین بره، به رغم انس اونها باید حتما دو کلمه هم شده ذکر مصیبت بکنم، بگم یا رسول الله تو شیرخواره بودی، برای این که یه دایه برات بیارن چقدر جدیت کردم که برات دایه آوردن شیرت داد. اما بگم یا رسول الله شیرخواره حسینت کربلا مادر داشت، مادر هم شیر داشت، اما مادر گرفتار تشنگی بود، اونقدر آتش گرفته بود مادر را که دیگر شیر در عروق نبود، در رگه های پستان نبود. اون وقت ابی عبدالله شیرخواره را آورد و مردم غیر از این شیرخواره تو سیر رو ندارم آمش بدهید، یه ظالمی تیر به گلوی علی اصغر زد، بچه روی دست پدر جان سپرد. بسم العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان، رهبر عزیز انقلاب را سلامت و طول عمر مرحمت بفرما، شهدای انقلاب را قرید رحمت بفرما، پروردگارا نیروهای مسلح اسلام را که در مرد با کفار می جنگن یاری بفرما، موجبات غلبه و پیروزی اونها را فراهم بیاور، فرج مقدس امام زمان را نزدیک بفرما و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.